Dejarme ir, dejarme ir, dejarme ir, dejarme ir. خیلی متشکر، خیلی ممنون. بفرمایید، بفرمایید، بفرمایید. خیلی متشکر، خیلی ممنون. بفرمایید. خیلی متشکر، خیلی متشکر، خیلی ممنون. بفرمایید. خیلی متشکر. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، بشیر رحمته و نذیر نقمته، سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهداة المهديين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. ونصلي ونسلم على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. همه شما برادران عزیز و خواهران عزیز، نمازگزاران گرامی، و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی. امروز روز شهادت علی ابن موسی رضا ابوالحسن علیه آلاف و تحیت و سلام است. روزهای قبل هم یاد رحلت نبی معظم و مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت جانسوز سبط اکبر حضرت مجتبی را مردم ما گرامی داشتند. این مصیبت‌های بزرگ، این حوادث ناگوار و دردآور تاریخ را به شما مؤمنان نمازگزار و همه ملت ایران و همه شیعیان و همه مسلمین عالم تسلیت عرض می‌کنم. به پیغمبر خود هم خدای متعال می‌فرماید یا ایها النبی اتق الله. تقوا، لزوم تقوا، رعایت تقوا، مخاطبش حتی وجود مقدس پیغمبر است. خدا را در نظر داشته باشیم، مراقب اعمال خود، رفتار خود، گفتار خود، حتی افکار و تصورات خود باشیم. این معنای تقواست. اگر این حاصل شد، همه راه‌های بسته گشوده خواهد شد و خدای متعال در همه مراحل ملتی را که دارای تقواست یاری خواهد کرد. این دهه فجر، دهه فجر امسال و 22 بهمن امسال یک شور و حال دیگری دارد، زیرا مردم پس از سالها مجاهدت خود مشاهده می کنند که انعکاس صدای آنها، فریاد مظلومانه و قدرتمندانه آنها امروز در مناطق دیگری از دنیای اسلام با قوت و قدرت شنیده می شود. حوادث امروز شمال آفریقا، کشور مصر، کشور تونس، برخی کشورهای دیگر برای ما ملت ایران معنای دیگری دارد، معنای خاصی دارد. این همون چیزی است که همیشه به عنوان حدوث بیداری اسلامی به مناسبت پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی ملت ایران گفته می شد، امروز خودش رو دارد نشان می دهد. لذا هم این دهه مهم است و امروز من یک مطلبی را در خطبه اول درباره انقلابمون عرض می کنم، در خطبه دوم هم اندکی به مسائل مصر و تونس میپردازم و بعد با اجازه شما نمازگزاران محترم خطاب را به زبان عربی به مسلمانان عرب زبان در سراسر منطقه متوجه خواهم کرد انشاءالله. اونچه که من درباره انقلابمون، درباره این حادثه عظیم ملت ایران عرض می کنم که برای ما آموزنده است، عبرت آموز است. اولا یک تصویری است از واقعیت‌های جهان تا ببینیم مستکبران، استعمارگران، زورگویان عالم، قدرت‌های مسلط چه می‌خواستند و چه شد؟ دنبال چه بودند؟ اما چه اتفاق افتاد در عمل؟ بعد هم دو ویژگی از ویژگی‌های انقلاب را که مربوط به همین دوره ماست عرض خواهم کرد. در اون بخش اول که مربوط به تصویر وضعیت موجود و تطبیق اون، مقایسه اون با اون چیزی که زورگویان و قلدران عالم دنبال اون بودند، در این بخش عرض می‌کنم فاتحان جنگ بین الملل اول و دوم که عمدتاً چند کشور اروپایی و آمریکا بودند، اینها برای این منطقه مهم خاورمیانه یک سیاست تثبیت شده ای داشتند، چون این منطقه هم از لحاظ موقعیت سوق الجیشی مهم است، منطقه اتصال آسیا و اروپا و آفریقاست، هم یکی از بزرگترین انبارهای نفت عالم است که نفت شریان حیاتی همه قدرت‌های صنعتی است که بر دنیا مسلطند. اینجا انبار نفت است. هم از لحاظ ملت‌ها اینجا دارای ملت‌های کهن ریشه‌دار با سوابق تاریخی است، لذا برای این منطقه یک سیاستی را اتخاذ کردند. اون سیاست عبارت بود از اینکه در این منطقه باید کشورهایی، واحدهای سیاسی وجود داشته باشند که این خصوصیات را داشته باشند: اولا ضعیف باشند، ثانیا با یکدیگر دشمن باشند، مخالف باشند، با هم کنار نیان، اتحاد نتوانند بکنند. لذا دیدید سیاست تقویت ناسیونالیسم عربی، ناسیونالیسم ترکی، ناسیونالیسم ایرانی در طول سالهای متمادی دنبال شد. ثالثاً کشورهایی باشند حاکمیت‌هاشون از لحاظ سیاسی حکامشون دست نشانده باشند، مطیع باشند، زیر بار قدرت‌های غربی بروند، حرف گوش کن باشند، که این کارا رو کردند. رابعاً از لحاظ اقتصادی مصرف کننده باشند، یعنی نفتی را که تقریباً مفت از چنگی اینها خارج می‌کنند، پول همون نفت را باز خرج واردات بکنند، خرج مصرف بکنند تا کارخانه های غربی رونق بگیرد. اینا جزو سیاست ها بود. خامساً از لحاظ علمی عقب افتاده باشند، اجازه پیشرفت علمی به اونها داده نشود. اینهایی که من عرض میکنم سرفصل است. هر کدام از اینها حقیقتاً یک کتاب شرح و تفصیل دارد. چطور در ایران ما، در بعضی کشورهای دیگر از توسعه علم، تعمیق علم جلوگیری می‌کردند. از لحاظ فرهنگی مقلد محض اروپایی‌ها باشند. از لحاظ نظامی ذلیل و آسیب پذیر باشند، ضعیف باشند. از لحاظ اخلاقی فاسد باشند، دچار انحطاط‌های گوناگون اخلاقی باشند ملت‌های این منطقه. از لحاظ مذهبی هم کاملاً سطحی و قانع به مذهب فردی و احیاناً مذهب تشریفاتی. این تصویری بود که اونها از این منطقه برای خودشون درست کرده بودند، برای این سیاست گذاری کردند. شاید هزارها ساعت استراتژیست های غربی نشستند درباره این مسائل مطالعه کردند، فکر کردند، برنامه ریزی کردند، آدم هاشون رو اینجا معین کردند در کشورهای این منطقه و به وسیله اونها کارها رو انجام دادند. با این تحلیل می شود رفتار رضاخان رو درست فهمید، رفتار محمد رضا رو فهمید، رفتار مصطفی کمال ترکیه رو فهمید و دیگران و دیگران. این برنامه اینها بود. موفق هم شدن تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جز در برهه‌های کوتاهی از زمان، اون هم در بخشی از این مسائل موفق شدند. فقط در یه برهه‌های کوتاهی، حالا در مصر مثلا در یه چند سالی یه حکومت ملی سر کار آمد، در ایران یه جور دیگه، در جاهای دیگه، لکن عموماً به طور مطلق که نگاه میکنیم در همه این بخش ها اینها پیشرفت کردند تا قبل از انقلاب. اما ناگهان حادثه بزرگی، انفجار عظیمی رخ داد که همه اوضاع اینها رو به هم ریخت. یک مرد عالم، برجسته، حکیم، فقیه، مجاهد، شجاع، خطرپذیر و نافذ الکلمه ظهور کرد در ملت ایران به نام امام خمینی. حقیقتا ظهور این مرد، حضور این مرد، تربیت این انسان بزرگ کار خدا بود، تقدیر الهی بود که یک چنین اتفاقی بیفتد. مردم ایران هم آماده بودند، استقبال کردند، پذیرفتند، خطرها را به جان خریدند، وارد میدان شدند، جانشون رو دادند، مالشون رو دادند، امتحان خوبی پس دادند ملت ایران و انقلاب اسلامی به وجود آمد. همه این حسابها به هم ریخت، این محاسبات خراب شد، دچار اختلال شد. انقلاب اسلامی در ایران قوی ظاهر شد و قوی ادامه پیدا کرد. یعنی اینجور نبود که سال اول و دوم و سوم یک هیجانی به وجود بیاید بعد مسائل تمام بشه، نه، ادامه پیدا کرد که من بعداً درباره همین ادامه و استمرار عرایضی دارم که عرض خواهم کرد. امام مثل کوه ایستاد، ملت هم پشت سر امام مثل کوه استواری ایستادند. دشمن هم، یعنی جبهه دشمن، چون یک دشمن نبود، یک جبهه بودند، هر چه توانستند تلاش کردند، هر کاری از دستشون برمی آمد کردند. از جنگ‌های خیابانی تا جنگ‌های قومی تا کودتای نظامی تا تحمیل جنگ 8 ساله تا تحریم اقتصادی تا به راه انداختن ماشین عظیم جنگ روانی در طول 32 سال، 32 سال است که علیه ملت ایران و علیه انقلاب و علیه امام جنگ روانی وجود دارد. همه اینها انجام گرفت. دروغ گفتن، تهمت زدن، شایعه پخش کردن، سعی کردن ایجاد اختلاف کنن، سعی کردن راه‌ها رو منحرف کنن در داخل. هدفهایی که اونها دنبال میکردن در درجه اول سقوط انقلاب و سقوط نظام جمهوری اسلامی بود، حرکت براندازی، هدف اول براندازی بود. بعد هدف بعدی این بود که اگر براندازی نظام جمهوری اسلامی تحقق پیدا نکند، انقلاب را استحاله کنند، یعنی صورت انقلاب باقی بماند اما باطن انقلاب، سیرت انقلاب، روح انقلاب از بین برود، که خیلی در این زمینه تلاش کردند که آخرین نمایش نامه اونها که روی صحنه آمد همین فتنه 88 بود. در حقیقت یک تلاشی بود، یه عده‌ای در داخل به خاطر حب به نفس، حب به مقام، از این قبیل امراض خطرناک نفسانی اسیر این توطئه شدند. هدف دشمن این بود، من بارها گفتم طراح و نقشه کش و مدیر صحنه در بیرون از این مرزها بود و هست. در داخل با اونا همکاری کردن، بعضی دانسته بعضی ندانسته. این هم هدف دوم. هدف سوم هم باز این بود، هست و هست، که کاری کنند که اگر نظام اسلامی باقی میمانه از عناصر ضعیف و نفسی که میتوان در اونها نفوذ کرد استفاده کنند و اینها رو در واقع طرفهای اصلی خودشون قرار بدن در مسائل کشور. نظامی بالاخره به وجود بیاد و ادامه پیدا کنه که قدرت کافی نداشته باشد، ضعیف باشد، مطیع باشه. عمده این است که سرسپرده باشد، مطیع باشد، در مقابل آمریکا نایستد، قد علم نکند. این اهداف اینهاست. این کارها، این مراحل گوناگون تا امروز شکست خورده است، تا امروز نتوانستند. البته تلاش خیلی کردن، کارهای گوناگونی رو دنبال کردن که حالا در خلال عرایزم به بعضیش اشاره خواهم کرد. کم نگذاشتن در تلاش خودشون، لکن توفیق پیدا نکردن دیگه. مردم بیدار بودن، نخبگان خوبی داریم در جامعه، ملت خوبی داریم، مسئولان خوبی داریم، الحمدلله. نشده از دشمن، نتوانسته از تا امروز اون هدفهای خود را انجام بدهد. انقلاب ادامه داده از راه خود را، پیش رفته است. حالا در انقلاب چه اتفاق افتاد؟ ببینید اینا مهم است. این انقلابی که در ایران اتفاق افتاد تغییراتی را به وجود آورد که از لحاظ عمق و ژرفا تغییرات مهمی است، تغییرات اساسی است. بر اساس این تغییرات است که می شود جامعه را پیش برد و تغییرات گسترده ای به وجود آورد. این پایه های اصلی محکم گذاشته شد. من چند مورد از این تغییراتی رو که اتفاق افتاد عرض میکنم. البته اینا رو همه میدانید، همه میدانیم، جلو چشم ماست، لکن همونطوری که خدای متعال در قرآن ما رو متوجه خورشید میکند و شمس و ضحاها، خورشید جلو چشم ماست، سوگند یاد میکند تا ما توجه پیدا کنیم که این پدیده، این حادثه، این موجود اینقدر دارای عظمت است. لذا گفتن اینها از این جهت لازم است که خودمون توجه پیدا کنیم. اولا پیش از انقلاب نظام حاکم بر کشور یک نظام اسلام ستیز عمقی بود، با ظواهر خیلی کاری نداشتند اما از لحاظ عمق حقیقتاً دنبال زدن ریشه های ایمان اسلامی مردم بودند. در این زمینه هم مثالها، شواهد، خاطره ها فراوان در ذهن بنده هست که مجال نیست که عرض بکنم. انقلاب آمد درست نقطه مقابل، 180 درجه نقطه مقابل آنها اسلام را محور اداره کشور قرار داد، محور مدیریت قرار داد، احکام و قوانین اسلامی معیار و ملاک رد و قبول قوانین کشور است و معیار عمل مجریان کشور. این تغییر 180 درجه ای. قبل از انقلاب کشور از لحاظ سیاسی وابسته بود، یعنی حکومت، چه خود محمد رضا، چه دستگاه‌های گوناگون مطیع آمریکا بودند، منتظر اشاره آمریکا بودند. باز شواهد فراوان است. آدمی پا میشه از اینجا میرود آمریکا، دکتر امینی رفت آمریکا برای اینکه آمریکایی‌ها را قانع کند که بشود نخست وزیر در ایران، آمد شد نخست وزیر. بعد از یکی دو سال شاه که با او مخالف بود بلند شد رفت آمریکا، آمریکایی‌ها را قانع کرد که او را از نخست وزیری عزل کند، آمد او را از نخست وزیری عزل کرد. این وضع مملکت ما بود. برای انتخاب نخست وزیر شاه مملکت، رئیس کشور محتاج موافقت و رضایت آمریکا بود. در بسیاری از مسائل شاه سفیر آمریکا و سفیر انگلیس را دعوت می‌کرد به کاخ خود تا با اونها تصمیمی را که می‌خواهد بگیرد در میان بگذارد. اگر اونها مخالف بودند تصمیم عملی نمی‌شد. این وابستگی سیاسی یعنی این. مطیع آمریکا. قبل از دوره آمریکا هم مطیع انگلیس. رضا خان رو انگلیسی‌ها خودشون آوردن سر کار. وقتی دیدن دیگه به دردشون نمیخوره خودشون از حکومت عزلش کردن، بیرونش کردن از کشور، پسرش آوردن سر کار. این قبل از انقلاب بود. انقلاب آمد استقلال کامل سیاسی رو به کشور داد. یعنی امروز در این دنیای بزرگ، در میان این قدرت‌های بزرگ، یک قدرت وجود ندارد که بتواند ادعا کند خواست او، اراده او بر اراده مسئولین کشور یا ملت ایران اندک تأثیری داره. این نکته به خصوص یعنی ایستادگی، استقلال، عزت سیاسی بیشترین جذابیت را برای ملت‌ها دارد. اینی که می‌بینید ملت‌ها نسبت به ملت بزرگ ایران احساس احترام می‌کنند، بخش عمده‌ایش مربوط به این قسمت است، استقلال سیاسی. قبل از انقلاب حکومت سلطنتی بود. نقطه مقابل او مردم سالاری است. در حکومت سلطنتی مردم هیچ کارند، در حکومت مردم سالاری مردم همه کارند. قبل از انقلاب حکومت وراثتی بود. یکی میمرد، یکی را به جای خودش معین میکرد. مردم هیچ نقشی نداشتند، میخواستند نمیخواستند ناچار باید قبول میکردند. در جمهوری اسلامی به برکت انقلاب حکومت انتخابی است. مردم انتخاب میکنند. مزاج مردم، خواست مردم تعیین کننده است. قبل از انقلاب حکومت دیکتاتوری امنیتی بود. دیکتاتوری سخت و سیاه. بنده یادمه یکی از دوستان ما از پاکستان آمد پیش من، قاچاقی آمده بود در مشهد. نقل میکرد، صحبت میکرد، گفت بله این اعلامیه رو، فلان اعلامیه رو مثلا ما تو پارک با دوستان داشتیم میخوندیم. من تعجب کردم، تو پارک اعلامیه؟ ممکنه چنین چیزی؟ اصلا به ذهن ما خطور نمیکرد که کسی بتوانه یه اعلامیه تو جیبش باشد که اعلامیه مقداری انتقاد از دستگاه در او باشه و بتوانه تو کوچه راه بره. این وضع دیکتاتوری امنیتی اون روز بود. انقلاب آمد، فضای آزاد را، فضای نقد را، فضای اصلاح را، فضای تذکر را، حتی فضای مخالفت و اعتراض را باز کرد برای مردم. در طول این 32 سال همین جور بوده است، حتی سالهای اول انقلاب. قبل از انقلاب تکیه علم و فناوری کشور به طور کامل به غرب بود. بارها گفتم بعضی از قطعات هواپیماهای نظامی ما رو که بنا بود خراب شده بود، ساییده شده بود، بنا بود اصلاح بشود، اجازه نمیدادن مهندسین داخلی نیروی هوایی این قطعه رو باز کنن ببینن چی هست، چه برسه به این که به فکر درست کردنش بیفتن. قطعه رو میذاشتن تو هواپیما، میبردن آمریکا، یکی به جاش میآوردن، یا اگه بنا بود اصلاحش کنن اصلاحش میکردن. صنعتی که وجود داشت، صنعت مونتاژ محض، بدون هیچ ابتکار، بعد از انقلاب خودباوری علمی، اعتماد به نفس ملی، حضور این همه دانشمند، دانشمندان برجسته و بزرگ در رشته های مختلف. امروز ما دانشمندانی در داخل کشور داریم که در سطح جهان شبیه اونها و نظیر اونها قابل شمارشند، تعداد معدودی هستند. پیش رفتن جوانهای ما، غالباً هم جوان. قبل از انقلاب کشور ایران در مسائل جهان، حتی در مسائل منطقه، هیچ تأثیری نداشت. یک کشور تحقیر شده ای بود، در مسائل هیچ گونه تأثیری نمیتوانست بگذارد. بعد از انقلاب عزت و عظمت این ملت در چشم ملت‌های جهان، تأثیرش در قضایای منطقه دشمنان رو مبهوت کرده، دشمنان به اقرار و اعتراف وادار شدن. امروز شما نگاه کنید تو این سایت‌هایی که خبرهای خارجی رو میارن، دائم از نفوذ ایران، از تسلط ایران، از حضور ایران در قضایای منطقه ذکر می شود، حتی با انگیزه های مغرضانه اما اعتراف می کنند. قبل از انقلاب در زمینه های فرهنگی ما مقلد محض بودیم. بعد از انقلاب تهاجم فرهنگی به عنوان یک خطر شناخته شد و از این قبیل سرفصل ها زیاده. اینها چیزهای اساسی است. وقتی در یک کشور این پایه‌ها گذاشته شد، اون وقت این ملت میتواند امیدوار باشد که بر روی این پایه‌ها بنای یک تمدن جدید و عظیم را میتوانه پایه‌گذاری کنه. خب این هر کدام از این خصوصیات به نحوی جلب نظر ملت‌ها را میکند. ملت‌های دیگر نگاه میکنند، میبینند، مجذوب میشن، تحسین میکنند، که البته از همه مهمتر همون مسئله استقلال سیاسی و ایستادگی در مقابل زورگویی دشمنانه. من یه جمله ای رو از یک مقام غربی نقل کنم، دعوام نیست بنده از قول این سیاستمدارا و معارف غربی چیزی بگم، اما این جمله جالبی است. او میگه اگر دو چیزه که اگر در میان مسلمان‌ها دست به دست بگرده و مسلمان‌های کشورها، ملت‌های مختلف مسلمان از این دو چیز آگاه بشن، دیگه همه تابوهای غرب یعنی اصول جزمی غرب در هم خواهد شکست و باطل خواهد شد. این دو چیز چیه؟ این متفکر غربی این حرف رو میزند، میگه یکی قانون اساسی جمهوری اسلامی است که این قانون اساسی یک حکومت مردمی و پیشرفته امروزی و در این حال دینی را در چشم مسلمانان جهان ممکن میسازد. این قانون اساسی نشان میده که میتوان یه حکومتی داشت که هم متجدد باشد، امروزی باشد، پیشرفته باشد و هم کاملا دینی باشه. قانون اساسی این رو تصویر میکنه، میگه ممکن است چنین چیزی. این یک. دوم، کارنامه موفقیت‌های علمی و اقتصادی و سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی که اگر این دست مسلمان‌ها برسه میبینن که اون امر ممکن اتفاق افتاده است، واقع شده است. خب میگه این امکان و وقوع نسبی که هم ممکنه هم در ایران امروز اسلامی به طور نسبی واقع شده است، این میگه این اگر ملت‌های مسلمان از این مطلع بشند، این نظام سازی را پیش چشم داشته باشند، دیگر جلو سلسله انقلاب‌ها را نمیتوان گرفت. اینجوری میگه این اتفاق افتاده الان، امروز این اتفاق افتاده است. البته این اتفاق امروز نیفتاده است، 30 سال است تدریجا آرام آرام در ذهن ملت‌ها یک مطلبی جا می‌گیرد، رشد می‌کند، پخته می‌شود، بعد به این صورتی که در شمال آفریقا امروز مشاهده می‌کنید بروز می‌کنه و در مناطق دیگر. خب البته خود غربی‌ها اشتباهات سیاسی داشتن، این اشتباهات سیاسی هم کمک کرد به جمهوری اسلامی. ببینید در همین قضیه هسته‌ای اشتباه غربی‌ها بود، قضیه هسته‌ای ایران رو برای اینکه باش مقابله کنن بزرگ کردن، جنجال کردن، فشار آوردن که باید جمهوری اسلامی از قضیه هسته‌ای عقب نشینی کنه. خب دو چیز برای مردم در این طول این 7 سال، 7 ساله که اونا دارن تلاش میکنن، دو چیز برای مردم دنیا روشن شد. یکی این که ایران توانسته است در قضیه هسته‌ای پیشرفت‌های غیر قابل انتظاری پیدا کند. دوم این که ایران با همه این فشارها ایستاده و عقب نشینی نمی‌کنه. خب به نفع ملت ایران بود. حالا همه دنیا میدانن که آمریکا و اروپا و دستیارانشون و دنبال روانشون با همه فشاری که آوردن نتوانستن بر جمهوری اسلامی فائق بیان و او رو به عقب نشینی وادار کنن. این به دست خود دشمنان ایران، ملت ایران شناخته شد، یعنی کمک شد به معرفی ملت ایران. در قضایای دیگه هم همینجور است، جنجال کردن که می‌خواهیم بنزین را تحریم کنیم که بنزین وارد نشود. خب ما وارد کننده بنزین بودیم و هستیم. گفتن می‌خواهیم جلو ورود بنزین را بگیریم. جنجال، هیاهو، سر و صدا. تحلیلگرانشون پیش‌بینی کردن، گفتن کشور شلوغ خواهد شد، مردم چه خواهند کرد؟ خب این موجب شد مسئولین کشور به فکر تولید بیشتر بنزین افتادن. امروز طبق گزارشی که من دارم، البته تا 22 بهمن به توفیق الهی، کشور به طور کامل از واردات بنزین بی‌نیاز میشه. طبق گزارشی که به من دادن بعد از اون ما حتی میتوانیم بنزین رو صادر کنیم، که دستورش هم دادن که بنزین رو میتوانیم صادر کنیم. خب این جنجال اونها به نفع ملت ایران تمام شد. ناظران بین المللی هم اینو دیدن. در همه قضایا همین جوره، در تحریم سلاح در دوران جنگ همین جوره، در ایجاد جریان موازی و افراطی اسلامی همین جوره. آمدن در این همسایگی ما یک جریان افراطی اسلامی رو به وجود آوردن برای تنه زدن به جمهوری اسلامی. حالا آفتی شده به جان خودشون افتاده، نمیتوانن جلوش رو بگیرن، نمیدونن چجوری علاجش کنن. در ایجاد اختلافات مذهبی همین جور بود، در همین فتنه 88 همین جور بود. جنجال کردن، هیاهو کردن، گفتن جمهوری اسلامی تمام شد، رفت، اختلافات شد، چنین شد، چنان شد. خب بعد نگاه کردن دیدن ملت ایران فائق آمد. 9 دی و 22 بهمن پارسال جزو ایام الله به معنای حقیقی کلمه بود. دلها دست خداست، خدای متعال این دلها رو آورد وسط صحنه. ملت ایران عظمت خودش رو نشان داد. هر کاری میکنن به ضررشون تمام میشود. بعد از این هم همینجور خواهد بود. خب این واقعیت هاست، این واقعیتی است که امروز در دنیا وجود دارد. چی میخواستن، چی شد؟ و اما اون قسمت دوم که عرض کردم باید بگم، در هر پدیده ای اگر بخواهیم ما اهمیت این پدیده رو تشخیص بدیم و همچنین موفقیت این کار را تشخیص بدیم، باید نگاه کنیم ببینیم این پدیده چقدر توانسته است الگوسازی کند، سرمشق واقع بشود و چقدر استقامت به خرج داده است، ثبات به خرج داده است، پای حرف خود ایستاده است. انقلاب هم همینجوره. یک انقلاب اگر بخواهد تأثیر بگذارد بر روی ذهن و عمل دیگران و الگو واقع بشود، این خصوصیاتی باید داشته باشد. مهمترین این خصوصیات همین ثبات و استقامت و ایستادگی است. اگر این شد، انقلاب الگو واقع خواهد شد برای دیگران. والا برق‌هایی که یک جایی بزند و خاموش بشود خیلی نمیتوانند الگو سازی کنند، خیلی نمیتوانند دیگران را به دنبال روی خود تشویق کنند. انقلاب ما اینجوری بوده است. انقلاب ما توانسته است الهام بخش باشد، الگوساز باشد و این بر اثر ثبات و استقامت و ایستادگی بر اصول و پایه‌های اصلی است که این انقلاب به وسیله امام اعلام کرد، ایستادگی کرد این انقلاب. من در این موردم چند نمونه رو عرض بکنم. یک نمونه اسلامی بودن است. از اول امام گفت انقلاب ما اسلامی است، مبتنی بر اسلام است. در دنیا هو و جنجال زیاد شد، گفتن اسلامی بودن با دموکراسی نمی سازه، اسلامی بودن ارتجاع است، اسلامی بودن عقبگرد است، احکام اسلام قابل پیاده شدن نیست و چه و چه و چه. یه عده‌ای هم صداهای اونها رو در داخل کشور منعکس کردن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد، تسلیم هوچیگری ها نشد. بله ما اسلامی هستیم، به این افتخار میکنیم و ثابت میکنیم که راه نجات بشر این است. این جمهوری اسلامی با صدای بلند به همه دنیا اعلام کرد. امروز بعد از 32 سال شما نگاه کنید به جامعه ما، رفتارها از روز اول اگر اسلامی تر نباشد حداقل مثل روز اول پیروزی این انقلابه. جوانهای ما، جوانهایی که امام را ندیدن، دوران جنگ را ندیدن، از انقلاب چیزی به یادشون نیست، اما پایبندیشون و التزامشون به مبانی اسلام از بعضی ما پیرمردها بهتر است، قوی ترند. مسئولین کشور افتخار میکنند به اسلامی بودن. در طول این 32 سال البته خیلی تلاش شد در داخل حتی تشکیلات حکومتی، کسانی بودند تلاش کردند شاید بتوانند راه ها رو به صورت زیگزاگی در بیارند و تدریجا دور کنند، زاویه بدن، نتوانستند. ایستاد بر سر مبانی خود، مبنای اسلامی بودن ایستاد. این نمونه. یک نمونه دیگه مسئله مردم سالاری است. از اول امام اعلام کرد که باید مردم نظر بدند، چه در اصل انتخاب جمهوری اسلامی، چه در تدوین قانون اساسی، چه در پذیرش اون قانونی که در مجلس خبرگان تصویب شده بود، چه در انتخاب رئیس جمهور، چه در انتخاب مجلس. ایستاد امام. ببینید 32 سال از انقلاب میگذره، ما 33 تا حضور مردم داشتیم با محاسبه رفراندوم هایی که شده است. در طول 32 سال 33 مرتبه یا 32 مرتبه مردم رفتن رأی دادن، انتخاب کردن، به طور متوسط سالی یکی. این خیلی مهم است، انتخاب مردم. ایستاد. ما در دوران جنگ این تهران زیر بمباران بود، انتخابات تعطیل نشد. در شهرهایی که موشک باران رژیم صدام بود در دوران جنگ، انتخابات تعطیل نشد. یک دوره در یکی از دوره‌های مجلس فشار آوردن شاید بتوانند به دلایل سیاسی خودشون انتخابات رو تأخیر بیاندازن، موفق نشدن. تا امروز انتخابات جمهوری اسلامی و حضور مردم یک روز تأخیر نشده است. این مردم سالاری است. روز اول امام گفت و جمهوری اسلامی بر سر این مردم سالاری ایستاد. ایستاد، قبول نکرد که از مردم سالاری عبور کند. امروز مسئولین کشور از خبرگان رهبری که رهبر رو نصب میکنن و عزل میکنن گرفته تا ریاست جمهوری، تا مجلس، تا شوراها، منتخبین مردمن. جریان های گوناگون هم سر کار آمدن. اینجور هم نبود است که ما بگیم یک جریان، نه، گرایش های سیاسی از اول تا امروز در این چند رئیس جمهوری که سر کار آمدن هر کدومی یک جهتگیری به یک شکل داشتن، اما همه با انتخاب مردم بر سر کار آمدن. نمونه بعدی نمونه عدالت اجتماعی است. از اول امام اعلام عدالت کردن. خب عدالت اجتماعی از همه این کارا سخت‌تر است. من به شما عرض بکنم، از حفظ مردم سالاری و بقیه کارهایی که در جمهوری اسلامی شده است، استقرار عدالت اجتماعی کار سخت‌تری است، بسیار کار دشواری است. نمیگم که ما تا امروز توانستیم به طور کامل عدالت اجتماعی رو مستقر کنیم، نه، هنوز خیلی فاصله داریم. اون عدالتی که اسلام از ما خواسته است با اون چی که امروز در جامعه ماست فاصله زیادی داره، اما حرکت به سمت عدالت اجتماعی متوقف نشد و ادامه پیدا کرد و روز به روز شدیدتر شده است. امروز حرکت به سمت عدالت اجتماعی از سالهای قبل هم بیشتر است، از دورهای قبل هم بیشتر است. یکی از نمونه‌های مهم عدالت اجتماعی تقسیم و توزیع متناسب فرصت‌های کشور است. در نظام‌های غافل از این حقیقت عدالت اجتماعی بر روی طبقه خاصی تکیه می‌شود، بر روی مناطق خاصی از کشور تکیه می‌شود. در جمهوری اسلامی هرچه پیش می‌آییم تا امروز که 32 سال گذشته این معنا را قوی‌تر می‌بینیم. روستاها در حوزه مراقبت قرار می‌گیرند، شهرهای دوردست در حوزه مراقبت قرار می‌گیرند. این همه مسکن سازی در روستاها، این همه جاده سازی به سمت شهرهای دور کشور و روستاها، راه‌های ارتباطی، ارتباطات گوناگون، نیروی برق، آب مناسب، تلفن، امکانات زندگی، اینا توزیع شده است در سرتاسر کشور. این سفرهایی که مسئولین کشور می‌کنند به استانهای مختلف، به شهرهای مختلف، بعضی از این شهرهای دوردست تصور نمی‌کردند که بتوانند یک مسئول درجه دو را هم ببینند. حالا ببینند که مسئولین بالای کشور میرن سراغ اینها. اینها خیلی با اهمیت است، خیلی ارزش دارد. وقتی انسان رفت دید، مشکلات رو مشاهده می‌کند، انگیزه به وجود میاد برای برطرف کردن مشکلات و همین استقرار عدالت اجتماعی. داریم میریم به سمت عدالت اجتماعی. زندگی مسئولان اونچه که انسان در دنیا مشاهده میکنه، زندگی های اشرافی، کسی که به حکومت میرسد، رئیس جمهور میشود یا یک مقام بالایی پیدا میکنه، زندگیش که نه از این رو به اون رو شد. در کشور ما نه. البته ما امثال بنده باید زندگی هامون رو مطابق با ضعیفترین اقشار جامعه قرار بدیم. نتونستیم، این توفیق رو نداشتیم، این نشده است. اما زندگی مسئولین جامعه، مسئولین کشور، به حمدالله مثل زندگی متوسط مردم، گاهی بعضی پایین تر از متوسط مردم، اینا خیلی با ارزش است. همین مسئله سهام عدالت، همین مسکن روستایی، همین هدفمند کردن یارانه ها، این یک کار بزرگی است. اگر انشاءالله مسئولین کشور بتونن خوب این رو اجرا کنن و عمل کنن، خیلی مهمه. این یارانه ای که برای این نیروی برق دولت میداد به همه مردم، خب اون کسی که تو خانه چلچراغ روشن میکند و لوست روشن میکند و مصرف برق بیشتری میکنه، اون کجا؟ اون کسی که یک شعله دو شعله برق تو خانه داره، این کجا؟ اونی که ثروتمندتر است بیشتر از اون یارانه استفاده میکرد. این ظلم بود، میخوان جلو این ظلم رو بگیرن. همینطور در قضیه نان، همینطور در قضیه بنزین و غیر اینها. ایستادیم، نظام ایستاد بر روی شعار عدالت اجتماعی. نقطه بعدی استکبار ستیزی است، عدم تسلیم در مقابل فشارها. ایستادیم، این کار سخت بود، اما جمهوری اسلامی توانست این کار سخت رو با موفقیت انجام بدهد. خیلی ها بودن از همون اوائل انقلاب میگفتن آقا حالا که انقلاب پیروز شد دیگه بسه، بریم با آمریکایی ها مسائل رو تمام کنیم. این معناش این بود که شعار ظلم ستیزی انقلاب تخطئه بشود. تشویق میکردن این رو. در طول زمان بودن کسانی که دنبال این بودند، یعنی بریم با آمریکا همراه بشیم، اون کسی که دشمن اصلی ماست بریم زیر بال او، به دامن او پناه ببریم. معناش این بود. معنای این حرف فروختن قضیه فلسطین است. معنای این حرف اغماز کردن از جنایات آمریکا در عراق و افغانستان و امثال این هاست. معنای این چشم بستن بر روی این همه ظلمی است که آمریکا در جهان داره انجام میده بر ملت‌ها، ظلمی که میکنه. یعنی اعتراض نکنیم، خب عادی کردن روابط معناش این است که دیگه ملت ایران، مسئولین ایران نتوانند صریح اعتراض بکنند، حرفشون رو بزنن و یک مرحله اون طرفتر تدریجا مجبور بشن حرف اونها رو قبول بکنن. خب این ثبات و استقامت پر زحمت بود اما با برکت بود، رحمت الهی را هم جلب کرد، توجه ملت ها را هم جلب کرد. این ایستادگی شما ملت ایران ظرف این 32 سال بر روی شعارهای اصلی انقلاب، این برکت بزرگ را داشته است که امروز دنیای اسلام به چشم عظمت نگاه می کند. مسئولین کشور شما به کشورهای مختلف وقتی سفر می کنند اونجور استقبالی ازشون می شود. وقتی محبوبیت شخصیت‌های سیاسی رو می‌خواهند محاسبه کنن، حسابگرها مسئولین کشور شما در ردیف اول قرار می‌گیرند. ملت ایران کارش الگو شد، امروز دارین نشانه‌های این رو مشاهده می‌کنید. این برکت بزرگ و این خصوصیت از خصوصیاتی است که جز با گذشت زمان معلوم نمی‌شد. این مسئله ثبات و استقامت امروز در کشور مصر دارد انعکاس صدای شما اونجا شنیده می شود. اون رئیس جمهور دوره انقلاب، رئیس جمهور آمریکا که در دوره انقلاب ما رئیس جمهور بود، همین چند روز پیش مصاحبه کرده، گفته این حرف صداهایی که در مصر شنیده می شود اینا برای من آشناست. یعنی اون چه در قاهره امروز شنیده میشه در تهران اون روزهای ریاست جمهوری او شنیده میشد. اینها رو دنیا دارد قضاوت میکند. لذا امسال دهه فجر ما مهم است، حساس است، پرشور و حال است. انشاءالله راه پیمایی 22 بهمن بر همه این افتخارات به وسیله شما ملت عزیز خواهد افزود. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الاطيبين الاطهرين المنتجبين سيما علي امير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سبتي الرحمة وإمامي الهدى وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين واستغفر الله لي ولكم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. بار دیگر همه شما برادران و خواهران عزیز را و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوا. چند دقیقه کوتاه درباره این حوادثی که در مصر و تونس در حال وقوع است. این حوادث بسیار مهم است. یک زلزله واقعی است. اگر ملت مصر به کمک الهی، به توفیق الهی بتواند این کار را پیش ببرد، اون چه برای سیاست‌های آمریکا در منطقه به وجود خواهد آمد یک شکست غیر قابل جبران برای آمریکاست. امروز بیش از شاید خود مسئولین فراری تونس و مصر، اسرائیلی ها نگران این حوادثند. اسرائیلی ها دشمنان صهیونیست بیش از همه نگرانند. اینها میدانند که اگر مصر از همپیمانی با اونها دست بکشد و در جایگاه حقیقی خود قرار بگیرد، چه اتفاق عظیمی در این منطقه خواهد افتاد. همون پیشبینی هایی که امام بزرگوار ما می کردن، همون پیشبینی ها تحقق پیدا خواهد کرد. لذا حوادث فوق‌العاده مهم است. در تحلیل های جهانی سعی می کنند عامل اصلی این قیام ها ندیده گرفته بشود. اشاره می کنند به مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی که البته مؤثر است، اما عامل اصلی این حرکت عظیم مردم، اول در تونس و بعد اوج اون در مصر، احساس تحقیری است که مردم از وضعیت سران خود درشون به وجود آمد. تحقیر شدن مردم، احساس کردن به اونها توهین شده است. این نامبارک مصر ملت مصر را ذلیل کرد. میدانید مصر قبلا یک جمله راجع به تونس عرض بکنم. در تونس این رئیس جمهور فراری تونس، این بن علی، به طور کامل وابسته به آمریکا بود. حتی گزارش‌هایی ما داریم که وابسته به CIA آمریکا، دستگاه جاسوسی آمریکا بود. ببینید برای یه ملت چقدر سخت است این که رئیس یک ملت، اونم رئیسی با اون تبختر و نخوت که او داشت، که آدم بسیار متکبر بدی بود، این نوکر رسمی دستگاه‌های آمریکایی باشد. سالها بر مردم حکومت کرد، با شدت و حدت علیه مصالح مردم، از جمله علیه دین. در تونس که یک کشور مسلمان و دارای سابقه طولانی اسلامی است و مفاخری از تونس برخواستن در فرهنگ اسلامی، در یک چنین کشوری مردم در زمان بن علی مسجد که میخواستن برن باید کارت ویژه داشته باشن، کارت ورود به مسجد که دولت میداد، به همه نمیداد. اجازه رفتن مسجد داده نمیشد، اجازه نماز جماعت که هیچ، نماز فرادای در مساجد هم ممنوع بود، جلوی چشم ممنوع بود، حجاب رسما ممنوع بود. خب این مردم یک انگیزه مهمشون اسلام خواهی است. لذا دیدید به مجردی که این خائن از کشورش فرار کرد و اوضاع به هم ریخت، دخترای دانشجو با حجاب رفتن دانشگاه. این نشان دهنده انگیزه عمیق اسلامی است. این رو تحلیلگران غربی میخواهند کتمان کنند، مخفی نگه دارند. انگیزه بعد هم وابستگی به آمریکاست که بسیار مهم است. این آمریکایی‌ها مایل نیستن گفته بشود که علت قیام مردم تونس در اول و بعد اوج آن در مصر، علت وابستگی است. این حقیقت قضیه است. البته در تونس یک تغییر سطحی انجام گرفت، او فرار کرد، اما دستگاه او بر سر کار است. خدا کنه مردم در کشور تونس موقعیت خود رو درست توجه کنن، مبادا خدای نکرده دشمن بتوانه اونها رو فریب بده. و اما مصر، مصر کشور بسیار مهمی است. من چند نکته کوتاه را عرض بکنم. مصر اولین کشور اسلامی است که با فرهنگ غربی آشنا شد. با فرهنگ غربی اولین کشور اسلامی در قرن 18، اواخر قرن 18 شروع آشنایی مصر با فرهنگ اسلامی بود، قبل از همه کشورها. با فرهنگ غربی، معذرت میخوام، فرهنگ اروپایی. اولین کشوری بود از کشورهای اسلامی که با فرهنگ اروپایی آشنا شد و اولین کشور اسلامی بود که در مقابل آن فرهنگ اروپایی و غربی ایستاد و عیوب آن را فهمید و در مقابل آن مقاومت کرد. سید جمال الدین بزرگ، آن مرد اسلام خواه شجاع مبارز بزرگ، بهترین جایی را که برای مبارزات خود توانست پیدا کنه مصر بود. شاگردان او محمد عبده و دیگران و دیگران، حرکات اسلام خواهی در مصر یک چنین سابقه ای دارد. شخصیت های بزرگی دارند، از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی، همه آزادی خواه. مصر شد رهبر دنیای عرب از لحاظ فکری و سیاسی. در دوره طولانی کشورهای عرب نگاه می‌کردند به مصر. مصر رهبر دنیای عرب شد. خب استقلال و آزادی خواهی در اون کشور موج می‌زد. البته فرصت‌های خوبی در اختیار اون مردم قرار نگرفت جز مدت‌های کوتاهی. اولین کشوری بود یا بزرگترین کشوری بود که به اتفاق سوریه برای خاطر قضیه فلسطین وارد جنگ شدند. کشورهای دیگر اسلامی هیچ کدام در این چند جنگی که با اسرائیل داشتن ورود پیدا نکردند. کشور مصر سربازان خودش رو، ارتش خودش رو، مردم خودش رو، پشتیبانی های خودش رو برد که البته موفق نشدن. یکی در سال 1967، یکی در سال 1973. یه چنین کشوری است، لذا ملجأ و پناه فلسطینی ها محسوب می شد، بلکه حتی ملجأ و پناه بسیاری از انقلابیون دیگر کشورها مصر بود که می رفتن اونجا. خب یه چنین کشوری 30 سال است افتاده است دست کسی که نه فقط آزادی خواه نیست، دشمن آزادی خواهی است. نه فقط ضد صهیونیست نیست، بلکه همراه و همکار و امین و به یک معنا نوکر صهیونیست هاست. یک توجه کنید، یک کشوری که یک روز پرچم مبارزات ضد صهیونیستی در این کشور به همه دنیای عرب الهام بخش بود، این کارش به جایی رسید که اسرائیلی ها و دشمنان صهیونیستی در همه فعالیت هایی که علیه فلسطینی ها خواستن بکنن متکی شدن به کمک این نامبارک، کمکشون کرد. در قضیه غزه اگر حسنی مبارک کمک نمی کرد به اسرائیلی ها، نمی توانستن غزه رو محاصره کنن. مردمی که در غزه در محاصره بودن 4 سال الان در محاصرن. در جنگ 22 روزه مرد و زن و کودک این مردم به وسیله آتش اسرائیلی سوختن، نابود شدن، خانه هاشون تخریب شد و نگذاشتند کاروان های کمک دیگر، نه فقط از، نه اینکه از خود مصر، حتی از دیگر کشورها هم میخواستن از مصر عبور کنن، از جمله مردم ما میخواستن برن کمک برسانن به اینها، نگذاشتن. مصر نگذاشت، یعنی حسنی مبارک نگذاشت. در واقع یه چنین وضعی در مصر حاکم بود. خب این مردم رو به سطوح آورد. مردم مصر به خاطر طرفداری نظام کنونی مصر، رژیم کنونی مصر از اسرائیل، به خاطر دنبال روی و اطاعت محضش از آمریکا احساس ذلت می کنند. احساس تحقیر، تحقیر شدگی میکنند. عامل اصلی حرکت اینه. اون وقت مردمی هستن مسلمان، حرکت از نماز جمعه شروع میشود، از مساجد شروع میشود، شعارها شعارهای الله اکبر است، مردم شعار دینی میدهند و قوی ترین جریان مبارز، جریان اسلامی است در اونجا. میخواهند این ذلت رو پاک کنن از روی خودشون. عامل اینه، نمیذارن غربی ها این تحلیل در بین ملت ها و افکار عمومی عالم رواج پیدا کند. همش اشاره میکنن به مسائل اقتصادی. البته بله، این هم یه حقیقتی است که نوکری کسی مثل حسنی مبارک نسبت به آمریکا نتوانست یک قدم مصر را به سمت شکوفایی پیش ببره. فقر مطلق، 40% مردم مصر، جمعیت 70 و چند میلیونی مصر زیر خط فقرند. در خود شهر قاهره اونطوری که گزارش های مسلم برای بنده وجود داره چند صد هزار، البته من تا 2-3 میلیون هم شنیدم، اما قدر مسلم چند صد هزار از مردم قاهره، از فقرای قاهره تو قبرستان‌ها زندگی میکنن. آواره بیابانگرد میرن به قبرستان‌ها پناه میبرن. یه چنین وضعی، زندگی سخت، مردم در سختی معیشت، یعنی آمریکایی‌ها به خاطر این نوکری پاداش هم ندادن، امروز هم به اون پاداش نمیدن. امروز هم هر ساعتی که از مصر او فرار کنه و خارج بشه، با امید خدا مطمئن باشه که اولین دروازه‌ای که به روی او بسته خواهد بود دروازه‌های آمریکاست. راهش نمیدن، همچنانی که بن علی را راه ندادن، همچنانی که محمد رضا را راه ندادن. اینجوری هن اینها، این کسانی که دلشون برای دوستی آمریکا و رفاقت با آمریکا و اطاعت از آمریکا میتپه، ببینن این نمونه ها را. اینا مثل شیطانند که در دعای صحیفه سجادیه میفرماید شیطان وقتی که من رو دوچار میکنه، بعد نگاه میکنه اون طرف، به تعبیر بنده میخنده به من، پشت میکنه به من، اعتنایی نمیکنه. اینجورن اینا، دنبال منافع خودشونن آمریکایی‌ها به وسیله این افراد حقیر و ضعیف. البته امروز آمریکایی‌ها به شدت دست پاچن، اسرائیلی‌ها بیشتر از اونها دست پاچن در قضیه مصر، دنبال یک علاجی هستن، علاجی هم پیدا نخواهند کرد، مشغول فریبند، دم از طرفداری از مردم میزنن. حالا گفتن آمریکایی‌ها هم به او گفتن که بایستی زودتر بر کنار بشی و بری. بسته به این است که مردم مصر چجور عمل کنند و چگونه تصمیم بگیرند. من یه مقداری خطاب به برادران عرب نوشتم که میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على ابناء امتنا الاسلاميه في كل مكان على ساحه العالم الاسلامي اليوم ارهاصات حادثه عظيمه مصيريه كبرى حادثه تستطيع ان تغير معادلات الاستكبار في هذه المنطقه لصالح الاسلام ولصالح الشعوب حادثة تستطيع أن تعيد العزة والكرامة للشعوب العربية والإسلامية وتنفض عن وجهها غبار عشرات السنين مما أنزله الغرب وأمريكا بحق هذه الشعوب العريقة الأصيلة من ظلم واستهانة وإذلال إن هذه الحادثة الإعجازية بدأت على يد الشعب التونسي وبلغت ذروتها بسواعد الشعب المصري الرشيد العظيم. لقد انحبست الأنفاس في صدور العالم الغربي والعالم الإسلامي، ولكل واحد أسبابه، وهم يترقبون ما سيحدث في مصر الكبرى، مصر نوابغ القرن الأخير، مصر محمد عبده وسيد جمال، مصر الساعد زغلول وأحمد شوقي، مصر عبد الناصر والشيخ حسن البناء، مصر عام 1967 و1973، يترقبون مدى ارتفاع راية همة المصريين. فلو أن هذه الراية انتكست لا سمح الله، فسيعقب ذلك عصر حالك الظلام، وإن رفرفت على القمم فإنها ستطاول عنان السماء. الشعب التونسي استطاع أن يطرد الحاكم الخائن المنقاد لأمريكا والمجاهر بعدائه للدين، ولكن من الخطأ الظن بأن هذه هي النتيجة المطلوبة. النظام العميل لا يسقط بخروج المكشوفين من رموزه. لو حل محل هذه الرموز بطائنها لم يتغير شيء، بل إنه الشراك الذي ينصب أمام الشعب. في الثورة الإسلامية الكبرى في إيران حاولوا مرارا إيقاع شعبنا في مثل هذا الفخ، لكن وعي الشعب وقائده الإلهي العظيم أدرك دسيسة الأعداء وأحبطها وواصل الطريق حتى نهايته. وأما مصر فإن مصر نموذج فريد، لأن مصر في العالم العربي بلد فريد. مصر أول بلد في العالم الإسلامي تعرفت ثقافة الأوروبية، وأول بلد أدرك أخطار هجوم هذه الثقافة وتصدى لها. إنها أول بلد عربي أقام دولة مستقلة بعد الحرب العالمية الثانية، ودافع عن مصالحه الوطنية في تأميم قناة السويس، وأول بلد وقف بكل طاقاته إلى جانب فلسطين، وعرف في العالم الإسلامي بأنه ملجأ للفلسطينيين. السيد جمال لم يكن مصريا، لكنه لم ير في غير شعب مصر المسلم من يفهم همه الكبير. إن الشعب المصري أثبتت جدارته في ساحات النضال السياسي والديني، وسجل مواقفه المشرفة على جبهة التاريخ. لم يكن محمد عبده وتلاميذه وسعد زغلول وأتباعه أشخاصا عاديين، كانوا من النوابغ والشجعان والواعين الذين يحق لمصر أن تفخر بهم وبأمثالهم. إن مصر بهذا العمق الثقافي والديني والسياسي قد احتلت بحق مكان الريادة في العالم العربي. إن أكبر جريمة ارتكبها النظام الحاكم في مصر هي أنه هبط بهذا البلد من مكانته الرفيعة إلى مرتبة آلة طيعة بيد أمريكا في لعبتها السياسية على صعيد المنطقة. إن هذا الانفجار الذي نشهده اليوم في الشعب المصري هو الجواب المناسب لهذه الخيانة الكبرى التي ارتكبها الدكتاتور العميل بحق شعبه. إن الساحة تموج اليوم بألوان التحليل بشأن نهضة الشعب المصري، وكل يدلي بدلوه في هذا المجال، غير أن كل من يعرف مصر يفهم بوضوح أن مصر تدافع اليوم عن عزتها وكرامتها. مصر ابتليت بخيانات صادرت كرامتها. إن شعبا في ذروة العزة قد أدلوه إرضاء لغرور أعدائه وتكبرهم. إن موقف مصر من القضية الفلسطينية يشكل نموذجا بارزا لمكانة مصر. فلسطين منذ عشرات السنين تشكل أبرز محور في مسائل المنطقة، ومسائل هذه المنطقة متداخلة مترابطة، بحيث لا يستطيع أن بلد أي بلد أو أي شعب أن يتصور مصيره بمعزل عن القضية الفلسطينية. وليس ثمة أكثر من جهتين، إما دعم لفلسطين ونضالها العادل، أو الوقوف في الجبهة المقابلة. أما شعوب المنطقة فقد بيّنت موقفها منذ البداية تجاه هذا الاصطفاف، فحين يتجه أي نظام حاكم إلى دعم القضية الفلسطينية فإنه ينال التفاف شعبه والشعوب العربية والمسلمة. ولقد جربت مصر ذلك في الستينات وأوائل السبعينات، لكنه حين يقف في الصف الآخر فإن الشعب يعرض عنه. وفي مصر ظهرت الهوة العميقة بين الدولة والشعب بعد اتفاقية العار في كامب ديفيد. إن الشعب المصري استرخص النفس والنفيس لمساعدة فلسطين في 67 و73، لكنه رأى بعد ذلك بأم عينيه أن حكامه هرولوا على طريق العمالة والطاعة لأمريكا، إلى درجة جعلت مصر حليفة وفية للعدو الصهيوني الغاصب. إن سيطرة أمريكا على حكام مصر قد بددت كل جهود هذا الشعب السابقة في دعم فلسطين، وبدلت النظام المصري إلى عدو لدود لفلسطين وأكبر حام للصهاينة المعتدين، بينما حافظت سوريا شريكة مصر في حرب 67 و73 على مواقفها المستقلة رغم ما واجهت من ضغوط أمريكية هائلة. وبلغ بالنظام المصري العميل أن الشعب المصري شاهد لأول مرة في التاريخ أن حكومته تقف في حرب إسرائيل على غزة إلى صف الجبهة الإسرائيلية، ولم تمتنع عن المساعدة فحسب، بل كانت نشطة في دعم جبهة العدو. سوف لا ينسى التاريخ أبدا أن حسني مبارك هو نفسه الذي وقف بقوة إلى جانب إسرائيل وأمريكا في حرب إسرائيل على غزة، حيث قتل النساء والرجال والأطفال خلال 22 يوما من القصف المتواصل وفيما فرض قبل ذلك وبعده على غزة من حصار ظالم. أية معاناة ومحنة عاشها الشعب المصري تلك الأيام. شاشات التلفزيون نقلت لنا جانبا من مشاعر المصريين وهم يبكون بسبب عدم فسح المجال أمامهم لمساعدة إخوتهم الفلسطينيين. لقد بلغ السيل الزبا بهذا الشعب ولم يعد يحتمل أكثر هذا الوضع، وما نشاهده في القاهرة وبقية المدن المصرية هو انفجار هذا الغضب المقدس وهذه العقد المتراكمة في قلوب الرجال والنساء الأحرار المصريين خلال السنوات الطويلة جراء مواقف هذا النظام الخائن العميل المعادي للإسلام. نهضة الشعب المصري المسلم حركة إسلامية تحررية، وأنا باسم الشعب الإيراني وباسم الحكومة الثورية الإيرانية أحيي الشعب المصري والشعب التونسي، سائلا الله سبحانه أن يمن عليكم بالنصر المؤزر الكامل. إنني أشعر بالفخر والاعتزاز لنهضتكم. أيها الإخوة والأخوات المصريين والتونسيين، لا شك أن نهضات الشعوب ترتبط بظروفها الجغرافية والتاريخية والسياسية والثقافية الخاصة ببلدانها، ولا يمكن أن نتوقع أن يحدث في مصر أو تونس أو أي بلد آخر ما حدث في الثورة الإسلامية الكبرى بإيران قبل أكثر من 30 عاما. ولكن هناك مشتركات أيضا، وتجارب كل شعب تستطيع أن تكون نافعة للشعوب الأخرى، وما نراه مفيدا أن نقدمه من تجارب في الظروف الراهنة هي: أولا، إن نهضة الشعوب هي في الواقع حرب بين الإرادتين، إرادة الشعب وإرادة أعدائه، وكل جانب كان أكثر وأقوى عزما وأكثر تحملا للصعاب فهو منتصر حتما. يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويخاطب رب العالمين رسوله بالقول: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. العدو يسعى بممارسة القوة والخداع أن يوهن من إرادتكم، فاحذروا من ضعف إرادتكم. ثانيا، العدو يحاول بث اليأس من تحقيق أهدافكم، بينما الوعد الإلهي يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فثقوا ثقة تامة لا يعتريها تردد بوعد الله المؤكد، حيث يقول عز من قائل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثالثا، العدو يسوغ إليكم قواه الأمنية المجهزة كي يبعث الرعب والفوضى بين الناس. لا تهابوهم، أنتم أقوى من هؤلاء المأجورين. أنتم الآن في مرحلة تشبه المرحلة التي خاطب فيها الله سبحانه رسوله، حيث قال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أنتم تستطيعون بالاتكال على الله والاعتماد على الشباب الغيور أن تتفوقوا على كل عبث وفوضى وإرهاب. رابعا، إن سلاح الشعوب المهم في مواجهة قوى الطغيان والحكام العملاء هو الاتحاد والانسجام. العدو يسعى بأنواع أساليب المكر أن يفتت تلاحمكم، من ذلك إثارة مواضع الافتراق ورفع الشعارات المنحرفة وطرح وجوه غير موثوقة لتكون بديلة للرئيس الخائن. حافظوا على اتحادكم حول محور الدين وإنقاذ البلد من شر عملاء العدو، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خامسا، لا تثقوا بما يلعبه الغرب وأمريكا من دور وما يقومون به من مناورات سياسية في نهضتكم. هؤلاء كانوا قبل أيام يدعمون النظام الفاسد، وهم اليوم بعد أن يئسوا من الاحتفاظ به راحوا يعزفون على نغمة حق الشعوب. هؤلاء يسعون بذلك أن يبدلوا عميلا بعميل، وأن يسلطوا الأضواء على بعض الوجوه ليفرضوا سيطرة عملائهم عليكم. هذه إهانة بمشاعر الشعوب، ارفضوا ذلك ولا تقبلوا بأقل من استقرار نظام كامل مستقل وشعبي ومؤمن بالإسلام. سادسا، الطرف يتطلب من علماء الدين والأزهر الشريف بتاريخه النضالي المعروف أن ينهضوا بدورهم بشكل بارز، فحين يبدأ الشعب ثورته من المساجد ومن صلوات الجمعة ويرفع شعار الله أكبر، فإن المتوقع من علماء الدين أن يتخذوا موقفا أبرز، وهو توقع في محله. سابعا، الجيش المصري الذي يحمل على صدره وسام المشاركة في حربين على الأقل مع العدو الصهيوني يتعرض اليوم لاختبار تاريخي كبير. العدو يطمع أن يدفع به لقمع الجماهير. لو حدث هذا لا سمح الله فإنه يشكل ثغرة لهذا الجيش الفخور لا يمكن سدها. إن الذي يرتعد أمام الجيش المصري يجب أن يكون العدو الصهيوني لا الشعب المصري. مما لا شك فيه أن عناصر من الجيش المصري الذي هو من الشعب ومن أبناء الشعب سيلتهق بالجماهير إن شاء الله. عندئذ ستكرر هذه التجربة الحلوة في مصر مرة أخرى. ثامنا وأخيرا، إن أمريكا التي دعمت الحكام العملاء 30 عاما خلافا لإرادة الشعب المصري ليست الآن في موقف يؤهلها أن تدخل في قضية مصر في بساطة أو نصيحة. انظروا بعين الشك والتشاؤم في هذا الشأن إلى كل توصية وخطوة أمريكية ولا تثقوا بها. أيها الإخوة والأخوات، نستطيع أن نفهم بوضوح أن نهضة الشعب المصري يوجهها جمع من نخب السياسة والحكماء بالتشاور والتنسيق بينهم، ونتضرع إلى الله تعالى أن يأخذ بأيديهم، غير أن الذي ذكرناه إنما هو تجاربنا. وأنا باعتباري أخا لكم في الدين، وانطلاقا من التزامي الديني، قدمت لكم تلك التجارب. يا أبناء الكنانة، إن الأبواق الإعلانية للعدو سوف ترفع عقيرتها كما فعلت من قبل بالقول إن إيران تريد أن تتدخل، تريد أن تنشر التشيع في مصر، تريد أن تصدر ولاية الفقيه إلى مصر، وتريد وتريد. هذه أكاذيب ملأت آذاننا خلال 30 عاما. الهدف منها أن يفرقوا بين الشعوب بعضها من مساعدة بعض، ويرددها أيضا المأجورون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إن هذه الأحابيل لا تثنينا إطلاقا عن أداء ما حملنا الإسلام من مسؤولية، والله من وراء القصد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.